ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. آمریکا تقاضای توقیف نفتکش گریس 1 از طرف آن کشور را به دادگاه عالی جبل الطارق ارائه کرد. گروه تحریر شام یک جنگنده ارتش سوریه را بر فراز ادلب هدف قرار داد. یک مقام قوه قضایی از پاکسازی درونی در این قوه به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. وزارت دادگستری آمریکا تقاضا کرده تا نفتکش گریس 1 را توقیف کند. این تقاضا روز پنجشنبه ساعتی قبل از آن که دادگاه عالی جبل الطارق برای بررسی پرونده توقیف ابرنفتکش گریس 1 تشکیل جلسه دهد ارائه شده بود. پیشتر گزارش شده بود که احتمال آزادی این نفتکش در روز پنجشنبه وجود دارد. به گزارش رویترز قاضی ارشد دادگاه عالی جبل الطارق گفت اگر این درخواست آمریکا ارائه نمی‌شد، کشتی می‌توانست به سفر خود ادامه دهد. دادگاه عالی جبل الطارق برای بررسی اتهام‌های آمریکا ساعت 16:00 به وقت محلی تشکیل جلسه می‌دهد. با این حال، ناخدا و 3 تن از خدمه کشتی آزاد شدند. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین‌الملل در بریتانیا، ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا در مورد جنبه‌های حقوقی درخواست آمریکا گفت.
تقاضای همکاری حقوقی روال متعارف و شناخته شده است در قانون بین الملل، یعنی این جنبش اصلا سوال برانگیز نیست. اصلا محتوای اون تقاضا چیه؟ اینه که باید متاسفانه، خب هنوز خبر چند دقیقه بیشتر نیست و من رسیده، من نمیتونم به اظهار نظر جدی بکنم چون اسناد ندیدم، ولی یقیناً مدارک و ادله جدیدی باید باشه که دادگاه رو قانع کنه که این حکم رو ادامه بده. نظر به این که این کاری که کشتی نفتی خوب خیلی با گره خورده با مسائل اطلاعاتی و امنیتی نیست که اصلا تعجب‌آور نخواهد بود که اطلاعات جدیدی ارائه بشه به دادگاه، اطلاعاتی که قبلا احتمالا در اختیار مقامات سرویس‌های اطلاعاتی امریکا بوده ولی حاضر نبودن که در ملاعا اونا رو مطرح کنن. ولی خب احتمالا برای اینکه از آزاد شدن این کشتی و رسیدن نفتش به سوریه جلوگیری کنن باید اطلاعات جدید بدن، ولی دادگاه بس بعید نظر میاد که حاضر باشه که این توقیف کشتی رو ادامه بده مگر اینکه ادله جدیدی ارائه بشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران نیز به پیچیدگی موضوع توقیف گریس 1 اشاره می‌کند.
مسئله گرفتن تانکر 2 میلیون بشکه نفتی که محصولش متعلق به ایران بود ولی کشتی متعلق به شرکت دیگری، به یکی از پیچیده‌ترین داستان‌های حقوقی سیاسی امنیتی دنیا تبدیل شده که ما فقط خبرهای اندکی در مورد اون چی که پشت صحنه میگذره میبینیم. کشورهایی مثل سوئد، مراکش، سوریه، بریتانیا، آمریکا، روسیه، هر کدوم به دلیل منافع مستقیمی که در این قضیه داشتن در این ماجرا بودن. اون چی که نتیجه‌گیری مستقیم از این وضعیت هست این است که در خلیج فارس صحبت از این بود که تنش زدایی بشه و این موضوعی است که مسئول جبل الطارق، اداره سیاسی جبل الطارق هم هفته پیش به عنوان بهانه آزاد کردن گریس 1 به اون اشاره کرده بود. ولی امروز میبینیم با مداخله وزارت دادگستری آمریکا در موضوع که امکان داره آزاد کردن گریس 1 رو با تأخیر روبرو بکنه، تنش زدایی در منطقه خلیج فارس و احتمال شکل گرفتن یک ائتلاف دریایی علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه.
دولت جبرالطارق روز 13 تیر نفتکش گرس 1 را که حامل نفت ایران بود به ضمن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه توقیف کرد. جبرالطارق تحت قیومت بریتانیا است و نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا نیز در عملیات توقیف گرس 1 شرکت داشت. دادگاه عالی جبرالطارق روز 28 تیر حکم توقیف گرس 1 را به مدت 30 روز تمدید کرده بود. نیروهای سپاه پاسداران نیز در همین روز نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کردند. هر دو کشور اقدام خود را قانونی و عملکرد طرف مقابل را دزد دریایی نامیدند. گروه تحریرالشام میگوید یک جنگنده ارتش سوریه را در استان ادلب سرنگون کرده است. به گزارش رویترز، تحریرالشام که از قدرتمندترین گروه‌های اسلامگرای جهادی در ادلب است، اعلام کرده که نیروهایش یک جنگنده سوخوی 22 ارتش سوریه را هدف قرار دادند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است که این جنگنده هدف موشک ضد هوایی قرار گرفته و سرنوشت خلبان نیز نامشخص است. با این حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که خلبان توانسته از هواپیما بیرون بجهد و در نزدیکی خان شیخون به دست شبه نظامیان افتاده است. علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه روز چهارشنبه از پاکسازی در درون قوه قضاییه با دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. طی هفته‌های گذشته گزارش‌های درباره فساد در قوه قضاییه در دوران ریاست صادق لاریجانی منتشر شد. بنابر گزارش‌ها اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی به تازگی به اتهام نفوذ و توصیه در برخی پرونده‌های قضایی بازداشت شده است. به گفته علی عبداللهی، مدیریت کنونی قوه قضایی در حال حاضر این عملیات پاکسازی از درون دستگاه قضایی را آغاز کرده و پاکسازی بیرونی نیز در حال انجام است. پیشتر نیز گروه‌های مختلفی از درون حکومت جمهوری اسلامی به وجود فساد سیستماتیک در تمامی دستگاه‌های اداری و قضایی کشور اعتراض کرده بودند. محمود احمدی نژاد پیشتر در سال 96 مقامات ارشد قوه قضایی کشور را متهمان درجه یک فساد نامید. و اما عباس صالحی وزیر ارشاد ایران از تأسیس وزارت فرهنگ 2 به منظور تمرکز بر فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی خبر داد. به گفته آقای صالحی، یک برنامه 3 ساله شامل 71 اقدام برای تأسیس وزارت فرهنگ و ارشاد شماره 2 تنظیم شده که فعالیت‌های فرهنگی تعیین شده توسط شورای عالی فضای مجازی را پیگیری می‌کند. شورای عالی فضای مجازی سال 1390 به دستور علی خامنه‌ای به دستور رهبر جمهوری اسلامی با مسئولیت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در عرصه فضای مجازی و سیاست‌های فیلترینگ در ایران تشکیل شد. ساعت 3:08 به رادیو فردا گوش می‌کنید. اینجا رادیو فردا است. و ما بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار یک بیانیه همزمان با اولین سالگرد امضای قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر از این اقدام انتقاد کردند. در این بیانیه آمده است به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نفوذ بالایی که بر جمهوری اسلامی دارد موافقت رهبر ایران برای تدوین رژیم حقوقی جدید کسب کرده است. این فعالان قرارداد مذکور را ناقض از حق حاکمیت ملی ایران دانستند و خدشه‌ای به یک پارچگی کشور خواندند. رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر، ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان روز یک شنبه 21 مرداد ماه 97 سرانجام پس از 2 دهه فراز و نشیب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در قزاقستان امضا کردند. در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شد. امضای این قرارداد با واکنش‌های بسیاری از کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. این منتقدان با استناد به 2 قرارداد 1921 و 1940 به تساوی کلیه حقوق بین 2 کشور ایران و شوروی سابق و همچنین سهم 50% ایران در دریای خزر تاکید کردند. این قرارداد را ترکمنچای دوم نامیدند و میگویند تهران تسلیم مسکو شده است و می‌خواهد دریای خزر را به دریای پوتین تبدیل کند. محمد جواد ظریف بارها در مقابل این سوال که دقیقاً سهم ایران از دریای خزر چقدره گفته هنوز مشخص نیست، اما توضیح داده:
من برای مردم توضیح بدم. اگر شما بخواهید بگید ایران 50% خزر رو داره که بعضیا این ادعا رو میکنن، خب نقشه رو نگاه بکنید ببینید چجوری ایران میتونه 50% خزر رو داره. یا باید آذربایجان و ترکمنستان اصلا ساحلی از خزر نداشته، اصلا منابعی از خزر نداشته باشن، یا ما باید یک قیفی درست کنیم، یک کلقندی درست کنیم که تا داخل روسیه بره تا ما بتونیم 50% خزر رو داشته باشیم. خب این حرف بر چه مبناییه؟
برای جزئیات بیشتر فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل، با ما روی خط هستند. سلام میکنم به شما خانم روستایی. صدای آقای ظریف رو با هم شنیدیم. شما هم جزو منتقدانی هستید که اعتقاد دارید سهم ایران بیشتره. این بیانیه رو هم امضا کردید. میشه بپرسم نظرتون درباره حرفای آقای ظریف چیه و واقعا چرا فکر میکنید که حق ایران خورده شده؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان شما. بحث بسیار پیچیده قراردادهای قبلی بین ایران و اتحاد جمهوری شوروی بوده که در واقع دو تا کشور بودن، اما ایران سر جاش هست، اما اتحاد جمهوری شوروی تبدیل به 4 کشور دیگری شده و کنوانسیون ذاتاً تغییر پیدا میکنه. اما تغییر وضعیت جغرافیایی به ژئوپلیتیک منطقه نباید لزوماً بدین مفهوم باشه که ایران متضرر این تغییر و تحولات در ساختار سیاسی اتحاد جمهوری شوروی باشه. در نتیجه ممکنه که درست ایران فقط کف دریای خزر رو داره، ولی اینی که نهایتا قراردادی امضا بشه که هیچ چیزی برای ایران باقی نمونه و در واقع تقریبا از منابع نفت و گاز چیزی دست ایران رو نمیگیره و کف دریا هم حدود 11-13% احتمالاً به ایران تعلق میگیره، این قراردادی که به هیچ ترتیبی نه قابل قبوله و نه مردم باید زیر بارش برن.
و ما خانم روستایی، شما و حتی تعدادی دیگه از منتقدین این قرارداد معتقدید که ایران اصلا نباید وارد این بازی میشد و این قرارداد رو امضا میکرد. چرا؟
مهمترین دلیلش اینه که قراردادهای استراتژیک زمانبندی امضاش بسیار مهمه. در شرایطی که کشور ایران در واقع درگیر، منطقه ایران درگیر جمهوری اسلامی و سیستم ایران، حاکمیت سیاسی ایران بسیار پرچالش، پردردسر و بسیار فاسد هست در شرایط حاضر. شما الان می‌بینید از رئیس قوه قضاییه تا وزرا، رؤسای بانک‌ها، بانک مرکزی، همه اینها به فساد، اختلاس و دزدی متهم هستند. این نما و این ظاهر در جهان خارج دیده میشه. کشورها در شرایطی که دچار بحران‌های شدید و حساس هستند وارد امضا یا معاملات حساس و خطرناک نمیشن. چرا؟ چون معاملات به اونها تحمیل میشه، شرایط به اونها تحمیل میشه و ذاتاً توانایی دفاع از خودشون رو ندارن. به همین دلیل آقای ظریف و همچنین آقای حسن روحانی در این شرایط نباید وارد این قضیه میشن و این موضوع رو میشه به تأخیر انداخت تا در شرایط عادی شاید وضع بهتر باشه. مضافاً بر اینکه مجلس هم که نمیتواند بررسی دقیق و مستقلانه ای داشته باشه، اگر قرار باشه آقای رهبر جمهوری اسلامی رو وعده خزر رو داشته باشه که مجلس نمیتواند موافقت کنه. از هر نظر شما بگیرید در حال حاضر زمان برای بررسی پرونده رژیم دریای خزر نیست و این باید به تعویق بیفته تا شرایط داخلی ایران بهتر بشه.
خانم روسای، یک سال آخر و کوتاه، 4 تا کشور دیگه به هر حال بهره برداری خودشون رو شروع کردن. خب اگه اینطوری باشه ایران چطوری میتونه حق خودش رو بگیره؟
ببینید، همه کشورها در حال حاضر بر اساس توانشون دارن استفاده میکنن. بحث بر سر اون امضاییه که قرار گذاشته بشه. اگر اون امضا گذاشته بشه دیگه در واقع این رو نمیشود برگردون یا برگرداندن آن بسیار مشکل خواهد بود. بحث بر سر اینه که ما الان نباید وارد، در شرایطی که اوضاع داخلی در وضعیت تقریبا فاجعه قرار داره، ما نباید وارد بررسی پروژه های حقوقی پیچیده باشیم که پشتش این قضیه مهمه که آیا شما ثبات سیاسی دارید یا ثبات سیاسی ندارید. ما الان نداریم، در نتیجه نباید وارد بحث رژیم حقوقی دریای خزر. همه به صورت حاشیه‌ای در حال حاضر دارن استفاده میکنن، ایران هم میتونه استفاده کنه، اما امضا فعلا باید به تعویق بیفته.
سپاسگزارم از شما خانم روستایی که با من در این بخش خبری همراه بودین. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که در این بخش خبری شما هم همراه ما بودین. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. و ما شماره تلفن ما پیامگیرمون 2042-021-1221. ما در انتظار پیام‌ها و دیدگاه شما هستیم. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید.